همراهان عزیز قصه های 1001 شب، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که همچنان همراه ما هستین. در قصر پادشاهیم به همراه شهرزاد قصه گو. توی ادبیات پیشین ایران حضور زنان به دو صورته. دسته اول زنانی هن که معشوق بودن و باعث غزل سرایی شدن و ادبیات غنایی رو به وجود آوردن، مثل لیلی، شیرین، بلقیس و زلیخا. دسته دوم زنانی هستن که حضور فعال داشتن و حماسه آفرینی می کردن، مثل رودابه، تهمینه، کتایون و غیره. هر دو دسته قهرمان قصه های خودشونن. توی قصه های 1001 شب ما با خانومی مثل شهرزاد روبرو میشیم. به نظر شما شهرزاد قصه گو جز به کدوم دسته است؟ اون نه صرفا با چهره زیباش، بلکه با بیان خوبی که داره و هوش و ذکاوتش، هم داره قلب شکسته یه مردی رو به دست میاره که توی گذشته زخم عمیقی خورده و ازش آدم ظالمی ساخته شده، و همین که داره به جامعه خودش کمک میکنه و دختران رو از سرنوشت بدی که در انتظارشونه و از مرگ نجات میده. اینجا جاش بود که کلاسای فن بیان رو من تبلیغ بکنم که ببینیم چقدر بیان خوب، درست و البته در کنارش استراتژی و هوش و ذکاوت تأثیر گذاره. خلاصه که پادشاهی که همسرش رو خیلی دوست داشته و با خیانت همسرش به یک خونخوار تبدیل شده بوده، حالا باز بخشی توی وجودش داره به لرزش در میاد، داره قلقلک داده میشه و علاقه‌مند شده به شنیدن قصه از زبان یک زن، یعنی جنسیتی که براش منفور شده و میخواسته همشون رو از روی سرزمین محو کنه، از زنها متنفر شده بوده. یه افسانه چینی هست که در مورد ریشه سرنوشت میگه. توی این افسانه چینی میگن خدایان یه نخ نامرئی رو بستن روی انگشت کوچیکه ما. خیلی جالبه براتون تعریفش بکنم. یه سر این نخ روی انگشت کوچیک ماست. یه سر دیگه اون نخ دست کسیه که نیمه گم شده ماست. توی این افسانه میگه. حالا این نخ نامرئی رنگش هم میگن قرمزه، چون برمیگرده به احساسات، به عشق در اصل. و میگن کسایی که به واسطه این ریسه به هم وصلن، یه روزی یه جایی بالاخره همدیگه رو میبینن و یه ماجرای بزرگ و کنار همدیگه رقم میزنن. در رابطه با این ریسه سرنوشت توی آسیای شرقی داستانهای زیادی داریم که خیلی هاشون هم توی کشور چین هست. یکی از این داستانها مربوط به یکی از امپراتورهای چینه که من میخوام امروز قبل از اینکه بریم سراغ داستان شهرزاد، این داستان رو هم براتون تعریف کنم چون جالبه. میگه که یه پادشاهی بوده که برای خودش دنبال همسر میگشته، اما دلش میخواسته با کسی ازدواج کنه که واقعا توی سرنوشتش هست و اون فرد درست زندگیشه. واسه اینکه اشتباه انتخاب نکنه، یه جادوگری رو استخدام میکنه، باهاش صحبت میکنه که کار اون جادوگر اینه که دقیقا این ریسه های نامرئی رو پیدا میکرده و نیمه های گم شده رو به همدیگه میرسونده. میگم که توی چین به این ریسه سرنوشت خیلی معتقد بودن و به جادوگره میگه که خب برو بگرد، این نخ انگشت کوچیکه منو که دیده اینه، برو بگرد و ببین ادامه این نخ سرش به چه کسی وصله، ببین میتونی پیدا کنی ببینی این نخ من کجای چین قایم شده. و جادوگرم دست به کار میشه و میگرده اون سمت ریسه رو پیدا میکنه. به امپراتور میگه سوارشو بریم که همسر آینده توی یه روستا منتظرته و نیمه گم شده تو توی اون روستاست. میرن با هم دیگه. وقتی میرسن به روستا یه خانومی رو پیدا میکنن. جادوگر میگه که امپراتور ببین این خانوم همون نیمه گم شده توه. امپراتور به اون زن که نگاه میکنه میبینه که یه بچه هم همراهشه. به جادوگر میگه مطمئنی این نیمه گم شده منه؟ میگه بله. یعنی نیمه گم شده من ازدواج کرده، بچه هم داره؟ امپراتور عصبانی میشه و توی پوست خودش نمی گنجه، میگه بابا این همه ما کوبیدیم اومدیم توی این روستا، یعنی چی؟ من امپراتور یه مملکتم، باید نیمه یه گمشده من حالا ازدواج کرده باشه، ازدواج که کرده هیچی، بچه‌م داشته باشه. دستور میده همونجا سر جادوگر رو بزنن. حالا به اون جادوگر بدبخت چه ربطی داره ما نمیدونیم، ولی خب دیگه میگه تا تو باشی نخ درستری رو انتخاب میکردی برای من. بعد اون خانومه و بچه هم یه جایی ول میکنه و برمیگرده. بچه میفته زمین، گوشه صورتش زخمی میشه توی اون گیرودار و توی اون عصبانیت امپراتور. خلاصه که سالها از این ماجرا میگذره و امپراتور هم ازدواج نمیکنه، چون نیمه گمشدهش رو هنوز پیدا نکرده، جادوگرم کشته، دیگه نمیتونه مطمئن بشه واقعا این نخش به همون خانم وصل بوده یا به کی. یه روز یه نفر میاد بهش میگه که امپراتور، من یک دختری رو میشناسم که خیلی قشنگه، پدرش هم ژنرال بوده، بیا با همین ازدواج کن، قال قضیه رو بکن دیگه، هی دنبال نیمه گم شده میگردی، بابا این دختره، دختر شایسته یه برای تو. امپراتورم میگه خیلی خوب باشه، خسته شدیم دیگه، شاید واقعا این همسر مناسب من باشه. این دختر رو میارن آمادش میکنن، دیگه اصلا حتی دختر رو نمیبینه. البته در اون زمان هم اصولا همسر رو نمی دیدن، یعنی اون شخص انتخاب می شده برای ازدواج و بعد از ازدواج می دیدن که اون شخص کی هست. صرفا توی ایران نیست، ما خیلی از این فرهنگ هایی رو که توی ایران داریم وقتی ریشهش رو می گیریم می بینیم کلن توی آسیا یا آسیای شرقی این اون فرهنگ ها هست. حالا در ادامه بعدن اگر فرصت باشه توی پادکست های بعدی بیشتر در این رابطه براتون صحبت میکنم. خلاصه که روز عروسی که میاد، امپراتور برای اولین بار قرار همسر آیندهشو ببینه، میره سمت عروس تا نقاب ابریشمیش رو کنار بزنه که میبینه عروس گوشه صورتش یه زخمی داره که مشابه همون زخمیه که چند سال پیش به خاطر امپراتور روی صورت اون دختر بچه افتاده بود. واسه همینه که چینی ها میگن امکانش هست که ریسه قرمز سرنوشت گره بخوره، امکانش هست که یه قسمتایش با گذر زمان از بین بره، ولی هیچ وقت کامل قطع نمیشه و کسایی که به واسطه این ریسه به هم وصلن یه روزی بالاخره همدیگر رو میبینن و داستانشون رو شروع میکنن. امیدوارم که همه شمایی که هنوز نیمه گمشدتون رو پیدا نکردین، اون آدم اصلی زندگیتون رو که به وسیله ریسه سرنوشت به انگشت کوچیک شما وصل شده پیدا کنین، اون آدمی که مال زندگی شماست. حالا اینا افسانه است، داستانهایی که خود بشر ساخته به خاطر اینکه دوست داشته یه چیزی برای گفتن داشته باشه یا دوست داشته یک تعبیری از سرنوشت یا عشق داشته باشه. ولی امیدوارم که بهترین فرد زندگیتون رو پیدا کنین. چرا از ریسه سرنوشت گفتم؟ میخوام بگم که توی قصه پادشاه ما همسرش بهش خیانت میکنه، برادر خودش هم دچار همین داستان میشه و همسر برادرش هم به برادر خیانت میکنه و پادشاه دچار کلی مشکلات روانی میشه، دختران سرنوشتش رو میکشه، به یک خونخوار تبدیل میشه، کلی ظلم میکنه و شاید همه اینها اتفاق میفته تا پادشاه شهرزاد رو پیدا بکنه، شخصی که واقعا نیمه گمشده اونه، یعنی با اینکه پادشاه ازدواج کرده بوده اما تمام چیزها جوری کنار همدیگه قرار میگیرن و رقم میخورن تا به اون شخص اصلی زندگیش که شهرزاد هست برسه. حالا میریم جلوتر و بهتر متوجه صحبتهای من میشین و میبینین که بین شهرزاد قصه گو و پادشاه ما چه اتفاقی میفته و اما ادامه داستان رو بشنویم. شب سوم و شهرزاد قصه گو قصه جدیدی رو قراره که برای ما روایت بکنه. داستان ماهیگیر و سه پسرش. شهرزاد قصه رو اینجوری شروع میکنه. پیرمرد ماهیگیری بوده که زنی با سه پسر داشته. خیلی هم فقیر بوده این پیرمرد بیچاره. هر روز میرفته کنار دریا، فقط هم 4 بار تور مینداخته توی آب. هر چیزی که توی تورش بوده اونو شاد میکرده، همونو بر میداشته و بر میگشته به خونه. هر کسی یه سری قانون داره توی زندگیش دیگه. قانون ماهیگیر ما هم این بوده که 4 بار بیشتر تور نمیندازم. هر چی قراره بشه باید توی همین 4 بار اتفاق بیفته. یه روزی از روزها که ماهیگیر مثل همیشه میره کنار دریا، تور خودش رو میندازه توی آب، یه ساعت منتظر میشه تا اینکه بالاخره یه ماهی به تورش میفته. متوجه میشه چیزی توی تورش افتاده، میخواد اونو بکشه بیرون، میبینه این خیلی سنگینه، یه ماهی که انقدر سنگین نیست. میاد به میخی که کنار دریاست، تورش رو گره میزنه، خودش میره داخل دریا، با تلاش خیلی زیاد تور از آب میکشه بیرون، میبینه که یه خر مرده است. یعنی فکر کن، قطعا شما هم مثل من فکر میکردین یه چیز هیجان انگیزه و سرنوشت ماهیگیر قراره تغییر کنه، ولی خر مرده است دیگه. حالا شانس دیگه. میگه خدایا امروز عجب روزیه، چه روزیه که تو نصیب من کردی. خر رو از توی تور در میاره، میگه خب این بار اول بود، اشکالی نداره. دوباره تور رو میندازه توی دریا. یه ساعت باز میگذره و میبینه که دوباره یه چیزی داره تکون میخوره، ولی باز هم یک چیزیه که خیلی سنگینه. دوباره مجبور میشه که خودش بره توی آب و به سختی تور رو در بیاره و میبینه که یک کوزه است پر از سنگ و گل. ای وای من، خدایا داری با من شوخی میکنی؟ مسخره کردی؟ دست انداختی منو از اون بالا؟ میبینی گاهی ما به خدا میگیم خدای واقعا چه خبره، داریم چی کار میکنی؟ برای ما هم زیاد از این اتفاقا پیش میاد. حکایت همین ماهیگیری، انگار میخواد خدا سر به سرمون بذاره. خلاصه که میگه باشه، من 2 بار انداختم تو رو و اتفاقی نیفتاد، بذار بار سوم بخت بیازمایم. بار سوم تو رو میندازه توی دریا، وقتی بیرون میاره مقداری سفال شکسته و خورده های شیشه توی توره. سرشو به طرف آسمون میبره و میگه خدایا خودت میدونی که من بیش از 4 بار تورمو توی دریا نمیندازم. تا به حال 3 بار تورمو انداختم، همش چیزایی به درد نخور بوده. قراره که من امروز گشنه باشم، بچه های من گرسنه باشن. با من داری شوخی میکنی؟ این بار آخره ها، لطفا کمکم کن. خلاصه ساعتی انتظار میکشه، تورش رو میندازه توی دریا، میخواد تور رو بکشه بیرون که میبینه این بار سنگین تر از 3 بار گذشته است. تور رو به میخ میبنده، خودش میره توی دریا باز هم که تور رو در بیاره، با کلی تلاش و زحمت تور رو از آب میکشه بیرون. این بار میبینه یک کوزه نقره‌ای توی توره که سر اون محکم بسته شده و منیگین سلیمان مهرش کردن. با 1000 زور و زحمت در کوزه رو باز میکنه، اونو تکون میده که ببینه چی داخلشه که بیاد بیرون. ناگهان یه دودی از کوزه بیرون میاد و به هوا میره. ماهیگیر با تعجب به دوروبرش نگاه میکنه. دود یک جا جمع میشه و از میان اون دیوی پیدا میشه که سرش به ابرها میرسه. نفس ماهیگیر از ترس بند اومده، نمیدونه چی کار بکنه، خوشحال باشه، ناراحت باشه، این چی بود از کوزه اومد بیرون. دیو تا چشمش به ماهیگیر میفته میگه
گواهی میدهم که خدا یگانه است و سلیمان پیامبر خداست. ای پیامبر مرا مکش و من قسم میخورم که از فرمان تو سرپیشی نکنم.
ماهیگیر میگه ای دیو چی میگی؟ سلیمان 1800 سال پیش فوت کرده ایشون. بگو ببینم داستان چیه؟ از توی این کوزه نقره‌ای چرا در اومدی؟ من سلیمان نیستم. دیو همین که سخن ماهیگی رو میشنفه فریاد میکشه که
ای مرد، آماده مرگ باش که تو را خواهم کش. هو 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 هو.
ماهیگیر میگه که خدای من چی میگی؟ اول به من تعظیم میکنی، فکر میکنی حضرت سلیمانم، حالا که میفهمی حضرت سلیمان نیستم میخوای منو بکشی؟ آخه چرا؟ ای سرور دیوان، ای پادشاه قولان، مگه من چه خطایی کردم؟ من تو را از توی زندانی که بودی نجات دادم، تو منو میخوای به خاطر کار خوبی که برات کردم بکشی؟ من چه بدی در حق تو کردم؟ توی این جای تنگ و تاریک گیر افتاده بودی، نجاتت دادم، چرا باید یه نفر به خاطر یه کار خوب کشته بشه؟ آیا این انصافه؟ دیو میگه من به هر شکلی که خودت بخوای تو رو میکشم، بدون که من از فرمان سلیمان سرپیچی کردم روزی روزگاری در زمانهای قدیم، و اون وزیرش آصف ابن برخیا رو پیش من فرستاد و من رو پیش سلیمان برد. از من پرسید که آیا به خدای یگانه ایمان داری؟ من گفتم که نه، من خدای یگانه رو پرستش نخواهم کرد و از فرمان اون کلن سرپیچی کردم. اونا منو توی این کوزه نقره زندانی کردن و به دریا انداختن. من 700 سال توی دریا بودم. با خودم گفتم که هر کسی که منو نجات بده اونو از مال دنیا بی نیاز میکنم، همه ی آرزوهاشم برآورده میکنم. 700 سال دیگه گذشت، با خودم گفتم که خیلی خوب، اگر کسی منو نجات بده گنجهای عالم رو به اون میدم. 400 سال دیگه باز توی دریا موندم، اما این بار شرط کردم که اگر کسی منو آزاد کنه اونو به هر صورتی که خودش بخواد میکشم. حالا تو الان توی این دوره منو آزاد کردی و فقط به من بگو که من چطور تو رو به قتل برسونم، چون با خودم عهد کردم که کسی که منو نجات بده باید بکشمش. ای وای من، اینم از شانس بد ماهیگیر. ماهیگیر حیران و سرگردانه، گریش میگیره، میگه که ای دیو، تو رو خدا یه کاری بکن، من نجاتت دادم یعنی چی؟ پیش خودش فکر میکنه، میگه که خب این دیو که اصلا به من توجهی نمیکنه، اصرارم داره منو بکشه، از من خیلی نیرومندترم هست، زور بیشتری داره، من چه برتری نسبت به دیو دارم؟ من انسانم، من هوش بیشتری دارم، زور کمتر دارم اما هوش بیشتر دارم. و باز هم اینجاست که هوش و ذکاوت به کار انسان میاد. میگه که خیلی خوب باشه ای بزرگ دیوها، من هرچی فکر میکنم نمیتونم باور کنم که هیکل به این بزرگی و این عظمت توی یه کوزهی به این کوچیکی جا بگیره. دیو میخنده میگه واقعا باور نمی کنی؟ من توی این کوزه زندانی بودم، مگه من دروغ میگم؟ مگه من آدمم؟ دیوم؟ دیوا که دروغ نمیگن که. خلاصه ماهیگیر میگه نه حاجی، باور نمیکنم جونتو. دیو میگه بیا برو بابا، من دروغ نمیگم، چرا اینجوری میکنی؟ من یعنی چی داداش؟ چرا این شکلی با من رفتار میکنی؟ بهش بر میخوره، میگه خیلی خوب باور نمیکنی، الان نشونت میدم، نگاه کن. میره توی کوزه که به ماهیگیر ثابت کنه که بیا من توی همین کوزه زندانی بودم. میره تو کوزه، از توی کوزه میگه که حالا باورت شد؟ ماهیگیر تا میبینه دیو رفت توی کوزه، توی یه چشم به هم زدن در کوزه رو میذاره، مهر نگین حضرت سلیمانم روی کوزه میذاره. دیو یه ها عصبانی میشه، شروع میکنه به آه و ناله کردن، میگه چی کار میکنی ماهیگیر؟ چرا درو بستی؟ منو بیار بیرون، من حبس شدم توی کوزه. ماهیگیر میگه آها ببین، حالا میخوای چی کار کنی؟ من تو رو گولت زدم، تو قدر ندونستی محبت منو که از توی کوزه نجاتت داده بودم، میخواستی منو بکشی، حالا برو توی همون کوزه بمون ببینم میخوای چی کار کنی. دیو میگه ای وای، حالا تو میخوای چه بلایی سر من بیاری؟ من الان توی این کوزه چیکار کنم؟ من 1800 سال اینجا حبس بودم، من چقدر احمقم که به حرف تو گوش دادم. میگه میخوام بندازمت توی دریا. دیو شروع میکنه به گریه و زاری، میگه که تو رو خدا موه رو از سر کوزه بردار، منو آزاد کن، بهت یه پاداش خوب میدم، من قول میدم. ماهیگیر میگه نه، من به تو اعتماد ندارم، من اگر که الان به تو اعتماد بکنم میشه حکایت داستان وزیر، ملک یونان و حکیم رویان. دیو میگه چی گفتی الان؟ این داستانی که گفتی حکایتش چیه؟ از جذابیت‌های داستان‌های هزار و یک شب اینه که از توی دل یک داستان دیگه در میاد. یعنی ما داریم براتون داستان ماهیگیر و سه پسرش رو تعریف می‌کنیم که یهو برخورد می‌کنیم به حکایت ملک یونان و حکیم رویان. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین. این حکایت رو توی پادکست بعدی خواهین شنید. داستانی که شنیدین از کتاب قصه های هزار و یک شب بود. همکارانم رو به شما معرفی می کنم. صدا بردار علی اقبال، تدوینگر رضا تریحی، گوینده ریحان زارعی، تهیه شده در استودیو نوت به نوت. برای دسترسی کامل به کلیه قسمت‌های قصه‌های هزار و یک شب و همچنین داستان‌های متفاوت دیگر به وبسایت ما به آدرس www.notbenot.com مراجعه کنید.